شورای عالی کار ایران دوشنبه 28 اسفند گذشته حداقل دستمزد ماهانه کارگران را حدود 36% افزایش داد و آن را 1,516,882 تومان و هزینه سبد معیشت هر خانوار کارگری را 3,759,000 تومان تعیین کرد. بر اساس گفته سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران، تعیین این میزان دستمزد به صدور دستور کشتار خانواده‌های کارگری شباهت دارد و با این دستمزد کارگران ناچار خواهند شد باز هم هرچه بیشتر از کیفیت درمان و غذای خود بکاهند و برای تأمین زندگی خود اضافه کاری کنند. دریافت بن و یارانه هم کاهش قدرت خرید کارگران را جبران نمی کند، چرا که قیمتها به طور مداوم افزایش می‌یابد، اما میزان یارانه از آغاز تعیین آن تا کنون تغییری نکرده و بن کالا هم در سال گذشته به جای 3 بار تنها 1 بار به کارگران داده شد. همچنین بنابر گفته این سندیکا، تعیین میزان هزینه سبد معیشت هر خانوار کارگری بدون در نظر گرفتن استانداردهای جهانی و با هدف اجرای برنامه‌ها و دستورات صندوق بین‌المللی پول انجام گرفته و ناشی از نگاه غیر انسانی و ابزاری به طبقه کارگر است. در مجله پژواک جامعه این هفته با علیرضا نوایی، یکی از مدافعین تشکل‌یابی مستقل کارگران ساکن فرانسه، در همین زمینه گفتگویی کرده ایم که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم. آقای نوایی، شورای عالی کار دوشنبه 28 اسفند 18 مارس گذشته حداقل دستمزد ماهانه کارگران را 1,516,882 تومان و هزینه سبد معیشت هر خانواده کارگری را 3,759,000 تومان تعیین کرد. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران اعلام کرد که تعیین میزان هزینه سبد معیشت بدون در نظر گرفتن استانداردهای جهانی و با هدف اجرای برنامه‌ها و دستورات صندوق بین‌المللی پول انجام گرفت. آیا صندوق بین‌المللی پول در تعیین میزان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ایران نقش داشته؟
منظور اینه که دولت در چارچوب سیاست‌های نئولیبرالیستی که همون سیاست صندوق بین‌المللی پول هم هست داره اقدام میکنه. این سیاست از جمله اینه که نیروی کارو تو ایران حقوقشون رو پایین نگه دارن، یعنی در حد نیروی کار با حقوق ارزانی به زندگی خودش ادامه بده. منظور اینا این هست، نه اینکه به این معنا که صندوق بین‌المللی پول مستقیما خودش دخالت داره در امر تعیین حداقل دستمزد.
اعتصابات و اعتراضات کارگران در سال گذشته بیشتر از سالهای دیگر اما پراکنده و غیر متمرکز بود، چرا؟
اولا من یه یادآوری بکنم تو این رابطه. ما در سال گذشته، یعنی سال 1397، شاهد جوان زدن بذر همبستگی بودیم، یعنی همزمان با اعتراض کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز، ضمن این که این کارگران این دو واحد تولیدی با هم همبستگی کردند، ما شاهد همبستگی کارگران واحدهای تولیدی دیگه با اینا بودیم. همچنین در همین مقطع شاهد همبستگی اهالی محل در شوش و اهواز، دانشجویان چند دانشگاه در سراسر ایران، خبرنگاران، نویسندگان و وکلا با اینا بودیم و همچنین در رابطه با بخش‌های مختلف حقوق بگیران، مثلا معلمان با این کارگران و همچنین خود معلمان با بازنشستگان. مثلا در اردیبهشت ماه به مناسبت روز معلم این کارگران معلمان اعتراض کردن، معلمان که اعتراض کردن یک روز رو اختصاص دادن به همبستگی با بازنشستگان. این یه نکته. نکته دیگه که ما در سال گذشته باز هم به عنوان یک نکته مثبت تو این رابطه داشتیم، 1700 اعتراض کارگری در سال گذشته داشتیم که نسبت به سال ما قبلش افزایش 27% رو نشون میده، یعنی به عبارتی از 3.5 اعتراض کارگری در سال 96 ارتقا پیدا کرده در روز به 4.5 اعتراض کارگری. در این حال ما شاهد اعتراضات سراسری بودیم، معلمان در سه دوره، کارگران راه آهن و حتی اعتراضات کارگران مثلا بخش‌های مختلف در تهران، سراسر کشور، مثلا کارگران سام و عدالت، کارگزاران بیمه، کارگران پست‌های فشار قوی برق تو این رابطه بودیم. پس بنابراین ضمن این که هماهنگی‌ها در حد اون نیست که بتونه جمهوری اسلامی رو با عقب نشینی در راه دستیابی به خواسته‌های کارگران وادار بکنه، ولی گام مثبتی در سال گذشته و پیش برداشته شد.
چطور میشه این اعتراضات رو منسجمتر و هماهنگتر کرد؟
اولین نکته بین فعالین کارگریه. فعالین کارگری باید بتونن، نهادهایی ما داریم تو ایران که از حقوق کارگران دفاع میکنن، تشکلهای مستقلی مثل شرکت واحد داریم، سندیکای شرکت واحد، سندیکای هفت‌تپه داریم که اینا هر چقدر فعالیتاشون رو تو این رابطه هماهنگ بکنن تاثیر مثبتتری روی اعتراضات کارگری میذاره. دومین نکته اینه که باید این همونطوری که اشاره کردم کارگران فولاد و مجتمع نیشکر هفت‌تپه در اعتراض همزمانشون با هم همبستگی کردن، کارگرای واحدهای تولیدی مختلف، همین نهادهای کارگری، معلمان باشون همبستگی کردن، باید نیروهای اجتماعی دیگری هم در این رابطه بیان به این مسئله همبستگی ها بپیوندن و ارتباطات بین این بخشای مختلف هرچه بیشتر بشه. مثلا من براتون یه نمونه رو که مثال بزنم در رابطه با مبارزه برای افزایش قدرت خرید کارگران، ما برای افزایش قدرت خرید کارگران فقط این به کارگران بر نمیگرده، این تأثیر میذاره در جوانان متقاضی اشتغال، فارغ التحصیلان بیکار، در رابطه با حقوق نهادهایی که مدافع کودکان کار و خیابان هستند و حتی مدافعان حقوق بشر هم باید به این کارزار برای بالا بردن افزایش قدرت خرید کارگران بپیوندند.
اما از چه راهی میشه همین گروهایی که شما نام بردین به وضعیت زندگی کارگران حساس‌تر کرد و به پشتیبانی از اونها ترغیب‌تر؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، مبارزه برای افزایش قدرت خرید کارگران فقط به ماه اسفند یا فروردین بر نمیگرده. عمق فاجعه‌ای، شما همطور که تو مقدمتون گفتین، عمق فاجعه‌ای که در رابطه با کاهش قدرت خرید کارگران در حال تکوینه باید بیشتر شکافته بشه از طرف خبرنگاران مستقل، از طرف کارشناسان اقتصادی و جامعه شناسان مدافع حقوق کارگر. مثلا من براتون، من به عنوان مدافع تشکلیابی مستقل کارگران، نه کارشناس اقتصادی هم نه جامعه شناسم، براتون مثال میزنم. وقتی که همونطوری که شما گفتین سبد هزینه معیشت کارگران 3,750,000 تومان تعیین میکنن، حتی این حداقل حقوق نصف اونم نیست، من در حد خود اونا دارم مسئله رو توضیح میدم،
در حد تخمین اونا.
بله دقیقاً، چون از نظر خودم این کاهش قدرت خرید کارگران طی 40 سال گذشته به جایی رسیده که امروزه که ما شاهد این هستیم که حذف 4-0 از پول ایران، اگه ما حقوق کارگران رو 6,300,000 تومان تعیین بکنیم، 4-0 برداریم میشه 630 تومان، 630 تومان حداقل حقوق کارگران در سال 1357. من وارد این
1357
هفت
یا 1397
1357 حداقل حقوق کارگران ایران 630 تا تک تومانی بوده. یعنی الان اگه این 4-0 رو برداریم تازه میرسیم، اگه 6,300,000 باشه 4-0 رو برداریم میشه 630 تومن سال 57. اینقدر کاهش پیدا کرده قدرت خرید شد که در حوصله ما نمی گنجه این گفتگو که من میدونم بگم که تو این 40 سال چه روندهایی طی شده تو این رابطه که اینقدر قدرت خرید کاهش پیدا کرده. اما من براتون مثال میزنم، وقتی که این کارگر حقوقش 1,500,000 تومانه، هزینه زندگیشو تامین نمیکنه، مجبور به چی میشه؟ مجبور به این میشه که اضافه کاری بکنه. وقتی که اضافه کاری بکنه، این حداقل حقوق برای چیه؟ 8 ساعت کار در روز یا 44 ساعت در هفته. اگه کارگر مجبور بشه 4 ساعت در روز اضافه کاری بکنه، دو تا کارگر 2 تا 4 ساعت میشه 8 ساعت، یعنی یک نیروی متقاضی اشتغال کارشو از دست. اولین چیزی که در رابطه با کارگران میان این مسئله رو که نمیتونن هزینهشون رو تامین بکنن، اینه که هزینه تحصیل فرزندانشون رو نمیتونن تامین بکنن. معلمی که نمیتونه هزینه زندگیش رو تامین کنه، در مسیر رفت آمد خودش مسافرکشی میکنه. این نمیخواد نان راننده تاکسی رو ببره، بلکه تلاش برای معاشه. این چرخه رو ما همینجور میتونیم در رابطه با اینا ادامه بدیم. یا مثلا تو اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل 23 دقیقا در همین رابطه اومده توضیح داده، و ماده 3 بالاخص در رابطه با حقوقی که متناسب با حیثیت و کرامت انسانی باشه برای کارگران توضیح داده. یعنی چیزی که تأمین نمیشه حداقل حقوق، حقوق بشر هم داره لگدمال میشه. همه اینا باید به این کارزار بپیوندند در رابطه با این مسئله، یا همون نهادهایی که حمایت میکنن از حقوق کودکان کار. سال به سال این اضافه میشه، نمیشه این حمایت ها رو پیش برد، چون ریشه رو تو وقتی که نسوزونی این مسئله رو، سال به سال به کودکان کار اضافه میشه، نمیشه این هم با حمایت از کودکان کار و خیابان. من ارزش قائلم برای کارشون، من انتقاد به اونا دارم نمی کنم، ولی به ریشه مسائل باید پرداخته بشه. بنابراین شما خبرنگاران، تمام خبرنگاران مستقل، جامعه شناسان و اقتصاددانان باید عمق این فاجعه رو بشکافیم تا بتونه کار آگاه‌گرایانه‌ای در بخش‌های مختلف صورت بگیره. هرچند ما که در رابطه با مسئله حداقل دستمزد سال‌های ساله که این مسائل رو دنبال می‌کنیم، در دهه 90 و خصوصا در سال 1390 حساسیت جامعه، نیروهای اجتماعی دیگه نسبت به این مسئله بالاتر رفته، ولی هنوز در حد اون نیست که جلوی این فاجعه گرفته بشه.
چه تفاوتی بین سندیکاهای ایران و سندیکاهای کشورهای دیگه مثل سندیکاهای فرانسه وجود داره؟
اولین تفاوتش اینه که سندیکاها توی فرانسه آزادن. سندیکاهای مختلفی وجود داره و دارن فعالیت میکنن، دفتر دارن، تونند دست به اعتراض بزنن، نمایش خیابانی بزنن، به عنوان نمایندگان کارگران در گفتگو با دولت و کارفرمایان حضور دارن. از طرفی در ایران این تشکل‌های مستقل کارگران، مثلا اینایی که مثل سندیکای واحد و هفت تپه که دارن فعالیت میکنن، اینا خودشونو تعمیل کردن، دولت اینا رو به رسمیت نمیشناسه و در مثلا همین مذاکرات مزدی یا مسائل دیگر هیچ وقت نقشی برای اینا قائل نیست. علاوه بر این همواره با سرکوب بازداشت مواجه هستن. و این جمهوری اسلامی 40 یعنی از فردای به قدرت رسیدن داره مقابله میکنه با تشکل یابی مستقل، و این یه استراتژیه براش. و حتی میبینیم در سال گذشته در رابطه با اعتراضات کارگری دست به سرکوب فلعی سازمان دهندگان اعتراضات کارگری زد. مثلا مجتمع نیشکر هفت‌تپه تمام نمایندگان کارگرانو که حدود 15 نفر بودن دستگیر کرد. در هفت‌تپه یک دفعه اومد دست به بازداشت حدود 30 نفر از سازمان دهندگان اعتراضات کارگری زد. ما آماری که ثبت کردیم حتی در شهرداری ها که کارگران دست به اعتراض زدن، یکی دو نفر از هر کدومشون رو اومدن بازداشت کردن. تهدیدها، اعذارها که اصلا سر به فلک میکشه. در این حال نباید از یاد ببریم که برخی از این سازمان دهندگان اعتراضات کارگری رو از کارشون هم اخراج کردن. پس بنابراین میتونیم بگیم که این سندیکاها یا تشکل‌های مستقل در اونجا نمیتونن فعالیت عادی داشته باشن، و بلکه همیشه در حال جنگ و گریز و تحت فشار حاکمیت قرار دارن. ما میبینیم آمارایی که همین روزا هم خودشون میدن، این کودکان هرچه بیشتری از تحصیل باز میمونن، اینا که باز میمونن به چی میپیوندن؟ میپیوندن به کودکان کار و خیابان. افزایش ساعت کاری تأثیر میذاره رو بنیان خانواده، رو آسیب‌های اجتماعی دیگه.
از شما بسیار سپاسگزارم آقای نوایی.